أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم خدا امتحان در سوره مبارکه حدید در شش آیه اول اسماء حسنای خودشون رو بیان میکنند و خودش رو خدا امتحال معرفی میکند با این اسماء که فوق العاده هم هست و افعال الهی درش ذکر شده اسماء و افعال الهی که عرض کردیم این اسماء و افعال در واقع مقدمه سوره است این طرحی که در این سوره ازش بحث میشه که طرح رسالت نبی اکرم به رسالت انبیاست سیری که امتها با انبیا دارند ذیل همون اسماء حسنای الهی است که حالا بعضیش رو هم لابلای بحث اشاره میکنه بعد از معرفی اون اسماء حسنای الهی از ما از همه انسان‌ها تقاضا می‌کند از که ایمان بیارند به این خدا به این رسول و کنار او بایستند انفاق کنند امکاناتشون رو در مسیر نبی اکرم هر کجا لازمه این امکانات رو بیارند و وارد قتال و درگیری بشن در کنار حضرت و بعدم تو این قتال و درگیری مواظب باشن که مراقبه کنن که فرصت از دست نره لا یستوی من انفق من قلب من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا خودشون رو در فرصت قبل الفتح به نبی اکرم برسونن که عرض کردم شاید تعویل قبل الفتح یعنی قبل از ظهور قبل از بازگشت همه امکانات عالم به امام زمان و اهل بیت علیهم السلام در اون دوران بیان بیستن کنار حضرت و بالاتر باید نیتشون عملشون ارتقا پیدا کنه برسن به مرحله قرض الحسنه به خدای متعال تا به اجر کریم برسن باید خودشون رو به همه امکاناتشون رو پیوند بدن به امام و خودشون و امکاناتشون از دست امام در عالم جریان پیدا کنه ملحق بشن به امام متصل به امام بشن به خصوص در دوره دولت فساق حضرت فرمودن قرض الحسن صلت الامام در بعضی روایات داره صلت الامام فی دولت الفاسقین اگر انسان بتونه در دوران قبل از ظهور امکانات خودشو بیاره در دورانی که عالم در دست بنی امیه و بنی عباس و مستکبرین و فرعون عالم هست بیاد کنار امام بایسته این میشه قرض الحسن بعدم خدای متعال اون اجر کریم رو توضیح دادن یه برما رو بردن تو عالم قیامت از اسماء حسنا شروع شد طرح نبی اکرم و دوران قبل فتح و بعد الفتح و و اینکه ما بعد خودمون به حضرت برسونیم در دوران قبل الفتح بعد ارتقا پیدا کنیم از انفاق و قرض الحسن، بعد ما رو خدا امتحان یه سیر میده در عالم قیامت که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، اون اجر کریم اینه در قیامت اونایی که اینجا به امام پیوند خوردن و به این طرحی رسیدن که خدا متعال معرفی میکنه، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، این عبد الهی عرض کنم صاحب آیات بیناتی است، میخواد ما را از وادی ظلمات به سمت نور بیرون ببره. کسانی که به نبی اکرم و امام گره میخورند و مرحله قرض الحسن میرسند، به خصوص در دوران قبل از ظهور، این است در صحنه قیامت وقتی میان، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار، و بعد منافقینی که در دنیا پیوند به امام نخوردن، با امام حرکت نکردن ولو مناسک ظاهری دینی هم داشتن، اینا در قیامت در وادی ظلماتن، پیوند نخوردن به این وادی نور و از مؤمنین تقاضا میکنن که از نور اونا استضاعه کنن، بهشون میفهمن طریق اکتساب این نور از عالم دنیاست، اینجا راهی به این نور نیست. فزور ببینهم به سور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. بعد هم عرض کردیم حالا منافقین به اونها ندا میدن از پشت این دیوار و سور که اگر ما مگر در دنیا با شما نبودیم، میفهمن چرا با ما بودید، ولی چهار تا خصوصیت شما پیدا کردید که صفتون جرات شد، فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی و غرکم بالله الغرور، که این آیاتو توضیح داد. این غرورم میدونید در روایات و آیات به شیطان، به ابلیس تطبیق شده، به ائمه نار هم تطبیق شده، در بعضی از دشمنان حضرت امیر در روایت تطبیق شده آیه بهشون غرور، غرکم بالله. اونو یه طرحی آوردن مقابل خدای متعال و امیرالمومنین، این طرح رو اجرا کردن، شما رو فریب دادن، شما هم دنبال سر اونو حرکت کردید، الان که 1400 سال حرکت کردن دیگه، غرکم بالله غرور، الان 1400 سال درسته. بعد خدای متعال میفهمد که علم یعن للذین آمنوا، ما رو سیر داد تو عالم برزخ، عرض کردم این سه مرحله، توجه به اسماء حسنا، به این که این خدای متعال رسولی دارد، شما با این رسول سیر کنید از انفاق تا قرض الحسن، نتیجهش تو صحنه قیامت یوم تر المؤمنین، مواظب باشید تو این فرصت شما دوچار عرض کنم فتنه و تربص و ارتیاب و غرور نشید، مواظب باشید طرح شیطان غرور یا اون انسان غروری که یه طرحی مقابل این برنامه نبی اکرم داره شما رو زمینگیر نکنه، و الا تو صف قیامت محروم خواهید بود. بعد از این سیر خدای متعال میفهمد علم یعنی للذین آمنو، ما رو سیر داده، میفهمد حالا وقتش نشده که مؤمنین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، به خشوع در مقابل ذکر الله برسن، و ما نزل من الحق، این ذکر وجود مقدس نبی اکرم، قرآن، به خصوص شاید همین آیات مقدمه ایست که خوندیم، با این توضیحی که خدای متعال میدهد، این آیاتی که حق است و نازل شده به اینجور روشن برای شما مسیرتون داره توضیح میده، وقتش نشده که به خشوع برسید، به خشوع برسید در اثر دیدن این آیات، مثل کسانی نباشید که اوتل کتاب من قبل، اونا هم بهشون کتب آسمانی داده شده بود، انبیا آمده بودن، فتال علیهم الامد، فرصت برای اونها طولانی جلوه کرد، نتیجه این شد که فقست قلوبهم، به قصابت قلب رسیدن و بسیارشون هم سر از وادی فسق در آوردن، کثیر منهم فاسقون، خب یه عده‌شون هم پیداست نتون داخل فساق نشدن، ولی نتونستن تو جبهه حقم کاری بکنن. خب این آیه شریفه ظاهرش اینه که بعدم بلافاصله خدای متعال فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، هوشیار باشید، پرده برداری میکنه خدای متعال از طرح خودش، این خدایی که در آیه دوم خوندیم لله ملک السماوات والارض، له ملک السماوات والارض، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، این خدایی که مالک بر سماوات و ارض است، حکم روا اوست و او یحیی و یمیت، احیا میکند و میمیراند. بعد از این دوران اماته عالم ارض که همین دوران عرض کردم دولت فاسقین هست، خدای متعال اعلمو ان الله یحیی الارض، این خدای محیی دوباره احیا میکنه عالم رو، عالم وارد مرحله حیاتش میشه، این وعده به ظهوره. خدای متعال فهمد که اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، این خدایی که این اسماء حسنایی که گفته شد دارد، یحیی الارض بعد، زمین میمیره درسته، دولت الفاسقینه، عدل درش از بین میره، فسقه حکومت میکنن در عالم، همینطور دیگه الان دست مستکبرین عالم، همیشه مؤمنین در اقلیت بودن، در ضعف بودن، الان هم همینطوره دیگه، جبهه مؤمنین جبهه غالب نیست. این معناش نیست که در دوران غیبت هیچ جامعه حقی، دولت حقی نیستا، معنا اینا این خیلی واضحه، ولی پیداست غلبه با دشمنانه. خدای متعال نمیگذاره عالم اینجوری باشه، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، این بشارت به ظهور. روایات زیادی هم داریم آیه رو معنا کرده، در اکمال الدین مرحوم صدوق از امام باقر علیه السلام نقل کردن، یحیی الارض بعد موتها یحیی الله تعالی بالقائم علیه السلام بعد موتها. الله مسلم. خدای متعال بعد از اینکه زمین مرده او رو با حضرت احیا میکنه دوباره. بعدم حضرت توضیح دادن این موت یعنی چی؟ یعنی به موتها کفر و اهلها بل کافر و میتون. بعد از موت یعنی بعد از کفر اهلش، از نظر قرآن ول کافر و میتون، کافر مرده است. اینو من مکرر عرض کردم، خدای متعال مقایسه میکنه، میفهمد اینا با هم یکسان نیستن. ولا یستوی الاحیاء ولا الاموات، مرده ها و زنده ها یکسان نیستن. این مقصود مرده های ظاهری نیست که عده‌ای در زیر زمینن، نه، یه عده‌ای رو زمین که دارن راه میرن مرده هستن. شاهدش همینه، به دنبالش میرمد که و ما انت به مسمن من فی القبور، تو کلام ما رو به اینایی که تو قبرشون هستن نمیتونی برسانی. مقصود از مرده ها اینا هستن، یه عده اینجوری هن مردن دیگه. حضرت فرمودن که این زمین اهلش میمیرن، زمین هم میمیره. وقتی اهل زمین مردن، زمین هم میته، مرده ها با مردار سر و کار دارن. حضرت که میان اهل زمین زنده میشن، زمین هم زنده میشه، حیات مجدد پیدا میکنه. این که خدای متعال در آیات متعددی به لسانهای مختلف توضیح داده، میفهمد وقتی باران بهاری میباره زمین مرده زنده می شود، درسته؟ فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، آثار رحمت خدا رو ببینید چه جور زمین رو بعد از مردن دوباره زنده می کنه. کذالک یحیی الله الموتا، خدا مرده ها رو اینجوری زنده می کنه. حالا یه صحنش ناظر به قیامته، معانی دیگه هم داره. انسان اگر مورد بارش رحمت، باران رحمت قرار گرفت و از اون وادی بر انسان چیزی بارید، نسیم رحمت الهی به انسان خورد، انسان زنده میشه، درسته؟ همینطوری که طبیعت رو این میبینید، باران میاد زنده میشه طبیعت. فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، امام معدن الرحمه است، اگر نسیمی از اونجا بوزه انسان زنده میشه. لذا امام السلام علی ربیع الانام، بهار عالم دیگه، انسان به امام رسید زنده میشه، بهاری میشه انسان. یه معناشه، یه معنای دیگه‌ش هم اینه که نه فقط ما با امام زنده میشیم، کل عالم با امام زنده میشه. این تعبیری که از امام رضا علیه السلام در اون حدیث مفصلشون نقل شده، الامام الصحاب الماتر والغیث الهاتل، امام اون ابر بارنده است، اون باران نافه، همون فنزور الی آثار رحمته کذالک یحیی الله الموتا. اینجوری خدای متعال عالم و مرده ها رو زنده میکنه. یه معناش قیامته، یه معناش عصر ظهوره، یه معناش هم هر انسانی که دچار موت میشه. اما تقلبی عظیم و جنایتی در مناجات تائبین هست دیگه. اگر به امام اقبال کنه و متصل بشه و نسیم رحمت و باران رحمت الهی به بار بر انسان، زنده میشه. حالا خدای متعال به این انسانهایی که تذکر داده که بدانید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء قدیر، له ملک السماوات و الارض، یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر. بعد فرموده بیایید تو طرح من، با رسول من راه برید. این طرح آیات بینات و نورانیت شماست. اگر اینجوری شدید تو قیامت در وادی نورید، بشارت بهش بتون میدن. با این رسول سیر نکردید، در ظلمات میمونید. علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده با این تذکرات ما، با این قرآنی که ما نازل کردیم، خشوع پیدا کنید و به خشوع دل برسید. بیایید تو طرح نبی اکرم. مثل کسانی نباشید که طال علیهم العمد و اهل کتاب بودن. ما بهشون وعده داده بودیم، انبیا در کتب آسمانی بشارت میدادن به ظهور نبی اکرم. خودتون آماده کنید، بسازید خودتون رو، نسلهای بعدی رو بسازید، میرسید به دوران رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. ما تا اینجا شما رو آوردیم، دیدیم دست اون پیغمبر. اون پیغمبر کار عالم رو میسازه، کار رو تمام میکنه. لذا همه مؤمنین در قیامت به من امت نبی اکرم هم. انبیا اونا رو دست به دست دادن آوردن. منتها این اهل کتاب طال علیهم العمد، فرصت به نظرشون خیلی طولانی آمد. خب دیگه بین حضرت عیسی و حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 600 سال، بین حضرت موسی و حضرت چند هزار سال، درست؟ طال علیهم العمد و فقست قلوبهم. اگر کسی از منظر الهی به عالم نگاه نکنه و اسماء حسنا و جریانی اسماء حسنا رو در عالم نبینه، دچار طول امد و قساوت قلب میشه. اگر به این ذکر، به این آیات توجه کرد و ما نزل من الحق، اگر عالم رو اینجوری دیدیم، همینجوری که عرض کردم سوره تصویر میکنه برای ما، اگر اینجوری دیدیم، زمان در نگاه ما کوتاه میشه. اون وقت میتونیم بیایم تو این طرح بیستیم. اگر نگاه در نگاه ما طولانی شد، آرام آرام به قساوت قلب میرسیم و بعد ممکنه وارد وادی فسق بشیم، حتی از وادی ایمان بریم بیرون. فطال علیهم العمد و فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. اهل کتاب بودن، کتاب آسمانی داشتن، رسول داشتن، بهشون وعده داده بودیم. طال علیهم العمد. خب چجوری میشه از این طول امد و قساوت نجات پیدا کرد؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. اگر به این ذکر، عرض کردم ذکر رسول، قرآن، هر دو ذکرن، امام ذکره، ولی شاید اینجا مقصود همین آیاتیست که در این سوره ازش بحث شد، که بحث طرح خداست، اسماء حسنای الهی، بعدم رسول و رسالت و طرح آیات بینات و لیخرجکم من الظلمات الی النور. اینه. اگر به این آیات توجه کردید و توجه کردید که این دوران قبل الفتح داره، بعد الفتح داره، دوران فتحش هم میرسه، عجله نباید کرد. طرح خداست دیگه، طرح بزرگیه، از یه جای شروع شده، دوران قبل الفتح داره، دوران فتح داره. اگر انسان اینا رو توجه کرد، قلبش به خشوع میرسه، اون وقت میتونه بیاد تو این طرح بیسته اقدام کنه. یه معنای این است که مواظب باشید به طول امد مبتلا نشید. اهل کتاب اینجوری بودن، طال علیهم الامد، احساس کردن که کو پیغمبر آخر الزمان میاد، کی کجا، الان که اسیر ظلمه هستیم و گرفتاریم و اینجوری دیگه. قست قلوب هم فکسیر من هم فاسقون. شما مگه طرح خدا رو نفهمید، به این آیات توجه نکنید، به این ذکر الهی توجه نکنید، به خشوع قلب نمیرسید. به خشوع قلب نرسید، فرصت در نگاهتون طولانی میشه. حالا کو دوران فتح این پیروتر؟ لذا در دوران قبل الفتح به قساوت میرسید، در دوران قبل از ظهور به فسق رو میارید، خارج میشید از طرح، میشید فاسق. فاسق اون کسی است که از طرح میره بیرون. فاسق البته معانی داره، یه معناش همینه، الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل، ينقضون عهد الله و يقطعون ما امر الله به ان يوصل. عهدهای خدا رو میشکنن، رشته هایی که بعد بهش گره میخوردن قطع میکنن، میشن فاسق. در مقابل چی؟ کسانی که از اهل قرض الحسنن، صله الامام، خودشون رو گره میزنن به امام. اگر میخواید تو این طرح بمانید، درست راه برید، باید با تنبه به این آیات به خشوع برسید و فرصت در نگاهتون طولانی نشه، دچار طول العمد نشید. لذا مؤمن اینجوریه دیگه، مؤمن قیامت رو نزدیک میبینه، اقتربت الساعه، ظهور رو نزدیک میبینه، انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، مرگ خودش رو نزدیک میبینه. علتش اینه، وقتی از عالم بالا و از منظر طرح الهی نگاه میکنی، اینا قطعی هن، اینا نزدیک هن. در نهج البلاغه است به نظرم اینطوری یادم از حضرت فرمودن کل آتن قریب، هرچی میاد نزدیک. لذا انسان اگه به یقین رسید، همه اینا براش نزدیک میشه. حالا یه مراحل بعدی هم هست، اگر کسی سیر کرد، پرده ها رو کنار میزنن، گویا بهشت رو میبینه. هم بل جنت رو که من رعا، هم بل نار رو که من رعا. اگه آدم به یقین رسید، گویا میبینه بهشت و جهنم رو دیگه، اون فاصله نزدیک میشه، پرده ها میره کنار. الانم به یک معنا بهشت و جهنم هست، به یک معنا آفریده شده دیگه. در سوره مبارکه قاف داره، و کشفنا عنک غطاءک، لقد کنت فی غفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم، تو در غفلت بودی از این صحنه ها. مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی دارن، رضوان الله تعالی علیه، فرمود لقد کنت فی غفلت، یعنی یه چیزی بوده تو غافل بودی، بوده تو غافل بودی، الان پرده رو کنار زدیم، از غفلت بیرون آمدی. بنات میکنید انسان اگر با این آیات به خشوع برسه، دوچار طول العمد نمیشه. اهل کتاب کتاب داشتن، رسول داشتن، بهشون وعده داده شده بود، پیغمبر خاتم میان، خودتون آماده کنید، ما شما رو خواهیم به دست او بدیم، او شما رو راهبری میکنه. وقتی رسیدن به دوران حضرت، کسی رو منهم فاسقون، نتونستن این امانت رو دست به دست بدن، یه امت تاریخی رو شکل بدن، برسن به رسول، نتونستن. شما هم اینجوری میشید اگر دوچار طول العمد شدید. این تر یه یوم الفتحی داره، ظهوری داره، رجعتی داره، برمیگردن دوباره، امام زمان میاد، بعد یکایک یک معصوم میان، انبیا میان، شما از اون تر جا میمونید، نمیسازید خودتون. پس یه معنای طول العمد اینه. لذا در آیه عرض کردم خدا متعال وعده به ظهور میده، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، این خدایی که یحیی و یمیت، این زمین رو دوباره زنده میکنه. توی دورانی این زمین رو میمیرانه خدای متعال. چرا؟ چون میفته دست دو فاسقین، سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و مستکبرین، طبیعتا خدای متعال عالم رو میبره توی وادی موت. ولی دوباره علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها. و در روایت، باز یه روایت دیگه در آیه در کافی شریف است، ان صادق علیه السلام قال العدل بعد الجور، یحیی یعنی بعد الجور، دوباره عدل در عالم به پا میشه، که عالم عدل عالم حیات، عالم جور عالم موته. این یه معنای طول العمد. یه معنای دیگه هم طول العمد داره، که این است که انسان، حالا یه موقع شما طرح خدا رو دور از دست دست میبینید، میگید کو ظهور، پیداست دیگه این آدم نمیتونه برای امام زمان کار کنه، بعد به خشوع برسه، این فرصت ها در نگاهش فرصتهای کوتاهی بشه، آدم که به یقین رسید همه چی براش نزدیک میشه. قیامت هم برای اهل یقین نزدیک، هم بل جنتو که من قدر آها. لذا بعضی میگن قیامتشون به پا شده، نه اینکه اون قیامت کبرا به پا شده، ولی میبینن صحنه قیامتو دیگه نزدیکه براشون. اگر به یقین نرسیدی، به خشوع نرسیدی، نه به نظرت میاد خیلی دوره. این طرحی که تو این سوره ازش بحث شد، اگر انسان با این سوره همراه شد، به این ذکر رسید، به این آیات توجه کرد، به خشوع رسید، دوچار طول العمد نمیشه. میتونه تو دوران قبل الفتح خودشو به امام برسونه، به صلت الامام برسه، به انفاق برسه، به تهیه برای قتال در کنار امام برسه. این یه معناشه. یه معنای دیگه هم داره طول العمد، این است که شما هم فرصتتون کمه، هم نزدیک اون ظهور، اون وعده الهی دور نیست، زمان خودشو میبره دیگه، و بعدم شما هم فرصتتون کمه. شما برای اینکه به امام برسید یه فرصت کوتاهی در دستتونه، 50 سال، 60 سال، 20 سال، بیشتر نیست که. اگر توجه به طرح خدا کردید دوچار طول العمد نمیشید، به سرعت میاد خودتون رو میرسونید، چون بعدا در آیات بعد از ما سبقت و سرعت میخوان، میشید اهل سبقت. منتظر نمیمونید، دست رو دست بندازید، مثل منافقین نمیشید که دوچار فتنه و تربص و ارتیاب و اینها بشید. پس اینم نوع معنای دوم در طول العمده. دیدید ما یه مسافرت زیارت میریم، میریم مشهد امام رضا علیه السلام، کربلا میریم، آدم اگه مثلا فرصتش کوتاه باشه شب رفته سحرم میخواد برگرده، از اول شب تا سحر تو حرمه، حواسش هم جمعه، احساس میکنه وقت کمه. حالا 10 روز که میخواد بمونه، تا 2 روز که حرم نمیره، 8 روز دیگه هم نصفشو میره گشت و گذار، خوابشو قشنگ میکنه، همه تفریحاتشو میکنه، اگه وقت هم کرد حرم هم میره. این همون طول العمد، در حالی که فرصت دیدار برای امام رضا خیلی کمه، کم نیست. همه 10 روز هم متوجه باشی وقت کمه، 10 روزت هم تو حرم باشی به جایی نمیرسی، مسیر خیلی مسیر طولانیه. این طول العمد ها یعنی آدم خیال میکنه من یه موقع آدم به طول العمد میرسه، به معنی که احساس میکنه حالا این طرح خدا به نتیجه میرسه نمیرسه، این حاصل شکه، حاصل غیبه. اگه آدم به یقین رسید براش نزدیک قطعیه، قیامت هم از در قرآن نزدیک، اقتربت الساعه. یکی هم اینه که آدم میگه بله طرح خدا قطعی است، ظهور قطعی است، ما بعد خودمون رو به امام برسونیم، بعد در دوران قبل الفتحیم، بعد اهل انفاق بشیم، اهل قرض الحسن بشیم، اهل صلت الامام بشیم، همه اینا رو میدونه، بعد با آیات نورانی حرکت کنیم، ولی حالا مجال زیاده. اینم دومی طوله عمده. آدم اگر توجه به آیات کرد، به خشوع رسید، میفهمه هم وعده الهی خیلی نزدیکه و هم ما فرصتمون خیلی کمه برای رسیدن، باید دستمون رو جمع کنیم، هر چه زودتر بیایم خودمون رو به انفاق و قرض الحسن و این اقداماتی که باید برسانیم، خودمون رو به امام برسونیم. بعد میفرماید اگر اینجوری شدید، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ما به وضوح براتون که گفتیم، از این بهتر نمیشه. حالا بیان من الکنه، کسی با خود این آیات قرآن مانوس شه، بیناته لعلکم تعقلون، اهل سنجش بشید، عاقل بشید، ببینید تو عالم چه کار باید کنید، کدوم راه بهتره، کدوم راه بدتره. عقل یعنی همین دیگه، عقل ترازویی است که انسان باش میسنجه. دیدید بعضی ترازوها ترازویی هستن که 1 کیلو 2 کیلو میشه باش بسنجی، ولی اگه کامیون بخواد بره روش وزن بشه، شدنی نیست. درسته؟ کامیون باسکول بزرگ میخواد. بعضی ترازو ها میشه باش پیاز بکشی، ولی طلا نمیشه باش بکشی. ترازو حساب کتاب داره. آدمی که بخواد عقلش محاسبات این برنامه الهی رو کنه، عاقل بشه تو محاسباتش، تو سنجشش، بفهمه کجا درسته کجا غلطه، با کی باید تو عالم راه بری، امکانات تو کجا خرج کنی، این تعقل در اثر توجه به این آیات بینات الهی است. قد بینا، هر کجا دیگه هم برید این خبرانی است. چیزی گیر آدم نمیاد. مثلا فیلسوفان غرب صدها جلد کتاب و بحث و بالا از این خبر اونجا نیست. اونا خیلی که هنر کنن میگن احتیاج به انبیا نیست، عقل آدمو زمینی میکنن، میکنن یه عقل حسابگر یه قرون دوزار میکنه بیاد باسکول کنه عالم رو ببینه قیامت که یه ظهور که یه حق کجاست باطل کجاست، خودش رو برسونه به جبهه حق. این از اونا در نمیاد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. این تعقل، این حسابگری، این وزن کردن که آدم بیاد تو دوران قبل الفتح خودشو به امام برسونه، به آیات البینات برسونه، به نور برسونه، با این آیات الهی ممکنه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. بعد وان ان المصدقین. حالا اینایی که حرف ما رو فهمیدن، به خشوع رسیدن، طول امد گرفتارشون نکرد، با خشوع آمدن، امکاناتشون آوردن، ان المصدقین و المصدقات، اینایی که همون اهل انفاقن، اهل صدقاتن، چه مردان چه زنان، ان المصدقین و المصدقات. و بعدم پیداست قرض الحسن چیزی بالاتر از صدقه است. زد دوباره تکرار میشه و اقرض الله قرضا حسنا. اونایی که تونستن حرف ما رو بفهمن، به خشوع برسن، آمدن صدقه دادن. میدونی صدقه یعنی چی؟ صدقه علامت صدق انسانه دیگه، صادق شدن. اگر انسان آمد اهل قرض الحسن شد، اگر امکانات چابود، صدق خودش رو با امام اثبات میکنه. و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. همونی که در آیات قبل گفتیم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر. اگر این آیات بینات رو تلقی کردید، به خشوع رسیدید، احساس نکردید خیلی فرصت دارید، دوچار طول الامد نشدید، آمدید امکاناتتون آوردید، ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، پیداست این غیر از اون، این یه چیز دیگری است. اینا کسانی هستند که یضاعف لهم و لهم اجر کریم، همون اجر کریمی که در آیات قبل گفته شد. بعد میفهمد والذین آمنوا بالله و رسولهی، اگر خدای متعال نفهمد بعد از اون شش آیه اول، آمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسول ایمان بیارید، و انفقو، اونایی که خدا و رسول رو قبول دارن، مؤمنن، باور دارن، طرح خدا رو قبول دارن، میان کنار طرح خدا، نتیجه ایمان چی بود؟ همین انفاق و قرض الحسن و اینا بود دیگه، صلت الامام بود. اونایی که خدا و رسول رو بهش مؤمنند، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، صدیقین هستند، تصدیق کردن، همه قولشون عملشون تصدیق خدا و رسوله، هستیش آورده کنار پیغمبر خدا داره خرج میکنه. چه صدیقی از این بالاتر؟ با قولش، با لسانش، با جانش، با مالش، خدا و تر خدا رو تصدیق داره میکنه. اولاک هم صدیقون. این ایمان همون ایمانی است که خدا از ما میخواد. به مؤمنیم نگه آمنو، خطاب به مؤمنینه دیگه، قبلا معنا کردیم. آمنو، به مؤمنیم میگه دوباره ایمان بیارید. اینایی که این منزلت از ایمانو میارند، که نتیجه این منزلت از ایمان چیه؟ طرح خدا رو میفهمند، به خشوع میرسن، دچار طول الامد نمیشن، با سبقت و سرعت میان امکاناتشون رو میارن، ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، اینا میشن مؤمن. این طرح رو قبول داره و با همه قواش آمده تو این طرح. این ایمان مقصوده اینجا. ان الذین و الذین آمنوا بالله و رسول. تو دوران قبل الفتح که دوران دولت فسقه است، خودشو به امام رسونده، امکاناتشو آورده کنار امام. این میشن ان الذین و الذین آمنوا بالله و رسول اولئک هم الصدیقون. صدیق کسی که خدا رو تصدیق میکنه، حقیقتا اینا هستن. و شهدا عند ربهم، اینا شهدای در نزد پروردگارشون هستن، شهیدن اینا. حالا این روایات روایت لطیفی داره، یه دونهشو بخونم. کسی که خودشو به امام رسون تو دوران هدنه، تو دوران قربت امام، قبل الفتح امکانات چاورد کنار امام زمان، این صدیق و شهید. کسی که تو دوران سقیف کنار امیرالمومنین میسته، تو دوران بنی امیه بنی عباس کنار امیرالمومنین و سید و شهدا و امام صادق میسته، اون طرف نمیره، تو دوران قربت خودشو میرسونه، این صدیق شهیده. کتاب محاسن مرحوم برقی از امام سجاد نقل میکنن، عن ابیه، از پدر بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام، قال ما من شیعتنا الا صدیق شهید. شیعه ما صدیق و شهیده. این آمنو بالله و رسول، یعنی شیعه ای که تو دوران غیبت مؤمن، همه امکانات چاورده، با امام که زندگی میکنه. و حضرت ترس کده آقیله انا یکون و ذالک و آمت هم یموتون علا فروشه هم، چجوری نشهیدن؟ از اکثرشون تو بستر میمیرن. فقال اما تتلو کتاب الله فی الحدید، در سوره حدید این آیه رو نخوندید؟ والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهدا. اگر شهید فقط اون کسیست که در معرکه به شهادت میرسه، اینا تعدادشون کم میشه. لو کان الشهدا کیمو یقولون کان الشهدا قلیلا. تمام کسانی که مؤمن به ترهن، امکاناتشون رو میارن کنار امام، به صلت الامام میرسن، اقرض الله قرضن، انفاق میکنن تا به مرحله قرض الحسن برسن، اینا همشون صدیق شهیدن. انا اصلا هر روایت تو این زمین متعدد است، انشاءالله تقدیم میکنم، فرصت گذشت، انشاءالله فیض میدن و من فقط سلام میدم انشاءالله.